بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله الطاهرین.
بحث در رابطه با مباحث مبادلات بورس و بازارهای مالی بود. در مباحث گذشته عرض کردیم که چند قول در مسئله هست، لیکن اونی که الان در اذهان فقها این ارتکاز پیدا کرده اینه که معاملات بورس از قبیل بیعه. اون وقتی از قبیل بیع بود میگیم پس در بازار بورس یا بازار اوراق بهادار و بازارهای مالی آنچه که مبادله میشه، خرید و فروش میشه، از قبیل چه اموالیست. باز این دو چندین قول بود. عرض کردیم که بیشترین حمایتی که از اینکه ماهیت این مال در بورس چیست، گفتن که این مالی که در بورس به عنوان سهام داره خرید و فروش میشه، این از قبیل مال اعتباری شرکت هاست. به عبارت واضح شرکت ها، سازمان ها، ادارات، اهم از تولیدی، اهم از خدمات، همه این گونه سازمان ها و شرکت ها اینا خودشون حقوقی هستن، اعتباری هستن. اما دو جور کالا دارن. برخی از اموال این شرکت ها اموالیست که توسط مؤسسین تهیه شده ابتداعا و بعد گسترش پیدا کرده به طرق مختلف، ولی وقتی که میان سهامشون رو در بازار در بورس ارائه میدن، این سهمی از اون اموال نیست، اموال فیزیکی نیست، بلکه اوراقی، سهامی است که اینها رو اعتبار میکنن، حالا برای تقویت اون سازمان، اون شرکت، یا برای هر انگیزه دیگری، توسط هیئت مدیره، توسط مجمع عمومی، برای تقویت شرکتشون، برای بالا بردن بازدهی شرکت، یا تولیدات بیشتر یا خدمات بیشتر، میان اوراقی رو چاپ میکنن که این هیچ گونه پشتوانه‌ای نداره به جز اینکه اون شرکت اون رو تضمین کرده، و الا اینکه در قبال یه بخشی از اون محصولات و اون ابزاری که به صورت فیزیکی هست نیست، بلکه این رو اعتبار میکنن، اوراقی رو به عنوان سهام. بعد ما به اینها گفتیم مال اعتباری شرکت ها، و اینی که میان در بازار میفروشن مال اعتباری است. خب در این جهت بحثی نداریم. عرض کردیم در فقه ما هم مال اعتباری وجود داره، کما اینکه مالک اعتباری هم وجود داره. مثلا دولت ها در طول تاریخ اینا مالک اعتباری بودن، بعضی از اموال اموال اعتباری بودن، که حالا یه نمونش همون بحث حق الاختصاصی بود که عرض کردیم این اعتبار شده و الا مال او نیست، ثمنی در مقابل او پرداخت نشده، فقط این حق که یه نوع اعتباره، هیچ گونه پشتوانه ای هم نداره، این رو گاهی از اوقات میان مورد مبادله و معامله قرار میده. خب این سهام میشه از قبیل این گونه امور، یعنی از قبیل اموال اعتباری. حالا این اموال اعتباری هم بالا و پایین میره، دلیلش هم نوسانات بازاره، دلیلش میتونه کارکرد خود شرکت ها و سازمان ها باشه، دلیلش به اصل اعتبارمون شرکت برمیگرده. گاهی از اوقات اعتبار شرکت به واسطه تولیداتشه، گاهی از اوقات به واسطه شهرتشه. ادله و مباحث مختلفی در اینه که سهم، یک سهم یک شرکت چگونه بالا میره و با چه علتی پایین میاد. حالا من و شما میریم در بازار بورس و مابقی سرمایه های مالی، اگر 10 سهم 1000 سهم از یک شرکتی رو اینجا تهیه بکنیم، آقایون فرمان این خریده، بیعه، اما اون چیزی که در مقابل این پولی که پرداخت میکنیم چه دریافت میکنیم؟ میفرمان یک مال اعتباری را. این مال اعتباری برای خریدار سودم داره، ولی زبا با بالا و پایین رفتن ارزش این شرکت، حالا همون به واسطه شهرت یا به واسطه تولیداتش، خود به خود ارزش و مالیت این شرکت وقتی بره بالا، دیگه هم سهام فیزیکی شرکت و هم سهام اعتباری شرکت اونم ترقی پیدا میکنه. ولی زا بابت اون سهمی که شما خریداری کردید یک سودی به شما میده. اوغلا هم دنبال این هستن، یعنی در میان اوغلا وقتی انسان مراجعه میکنه میبینه که میره دنبال جایی که این سرمایهش به هر صورت افت نکنه، این سرمایهش ارزشش حفظ بشه. همه سیاری از این مواردی که اوغلا در زندگی روزمره شون با اون روبرو هستن. این یک سیر بحثی بود که داشتیم. اما سوال اصلی که در جلسه گذشتم عرض کردیم و مقدماتش بیان شد، سوال اصلی اینه که حالا این سیره اوغلاست که میان اموال اعتباری رو تعیین میکنن و این رو میفروشن. چه کسی میفروشه؟ شرکت که خودش هم اعتباریه. سوال اصلی اینه که حالا این اتفاق داره میفته در میان اوغلا، آیا این عمل و این سیره رائج میان اوغلا این مورد تایید شارع مقدس هم هست یا مورد تایید شارع مقدس نیست؟ که عرض کردیم اگر ما بتونیم این رو ثابت بکنیم، اون کار مبنایی و زیرساختی بحث رو درست انجام دادیم که بگیم بله، اموال اعتباری مثل سهام، مثل اوراق قرضه که دیگه کاملا پیداست اوراق قرضه چیزی پشتوانش نیست، اعتبار محضه. خب اگه ما بتونیم این رو به لحاظ شرعی ثابت کنیم و بگیم شارع مقدس هم این سیره اوغلا رو ردعی ازش نکرده، منعی از اون نداره، خب این کار مهمیست در بحث بازارهای مالی. ما میخوایم این جهت رو بیایم بحث بکنیم که حالا بحث امروزمون در رابطه با همینه. پس موضوع بحث ما امروز بررسی جزئیات سیره اوغلاییه در مستحدثات، یعنی در امور مستحدث، در اموری که در زمان شارع مقدس اینا وجود نداشتن ولی اوغلا به اینها میان عمل میکنن. آیا اینا حجتن، حجت شرعی بر اینها اقامه شده یا نشده؟ به عبارت واضح این امور مستحدثه که یکیش حالا بحث بورس و بازارهای مالیه، زیادی از امور دیگر اوغلا در عمود زمان که این اتفاق میفته، گاهی این کار گاهی کار دیگه و در محیطهای مختلف و در میان افراد مختلف و در مناطق مختلف، میبینیم اوغلا یک کاری رو اینجوری انجام میدن به عنوان هم اوغلا. آیا این مورد تایید شارع مقدس هست یا نیست؟ باز در جلسه گذشته گفتیم همین کلامم یک مبنایی داره، یعنی یک مبنای اساسی که قائلم داره و اون این که ما نگاهمون به دین و احکام دین چگونه است. سه قول در مسئله وجود داشت. یه قول این بود که دین درست حد اکثریه، ولی بیان دین اینجا حد اقلیه. این یه قول بود. یا به عبارت دیگر اگر بخوام به همون موازات مباحث برنجلون، قول اول این بود که دین حد اقلیه و اعتبارهای دینی هم اینجا حد اقلیه. به چه معنا؟ به این معنا که اینطور نیست که شارع مقدس در همه امور عقلا آمده باشه دخالت کرده باشه یا بیاد عمومات یا اطلاقاتی رو بیان کرده باشه، نه، این وجود نداره. بلکه در بعضی از امور عبادی شارع مقدس اینجا داخل میشه و دخالت میکنه، در بعضی از امور معاملی هم شارع مقدس اونجایی که میبینه اضرار به غیر حساب میشه و شایع در جامعه هست مثل بیع ربوی، این میاد جلوش رو میگیره. حالا ببینید در بحث معاملات، حالا این قول اول رو یکم بیان بکنیم. قول اول میگه که شارع مقدس در چند جا آمده جلوی بعضی از معاملات رو گرفته، مواردش چقدره. این همه معاملات در زمان شارع مقدس بوده، امضا شده، ساکت بوده شارع. و بعد ما عموم یا اطلاعی هم که داشته باشیم بیاد جلوی اینها رو بگیره در زمانهای بعد نداریم. یعنی میگیم ما تمسک میکنیم به این اطلاع، تمسک میکنیم به این عموم، به این اصل، و میگیم این صحیح نیست و جایز نیست. الان قول اول قائل به اینه که دین حد اقلی است، یعنی مربوط به عبادات، در معاملات هم اندکه، یعنی اونجایی که وارد میشه بیشتر حالت امضایی داره شاره تا اینکه حالت تأسیسی داشته باشه. خب حالا همین قول میگه که اگر در یه جایی حالا شک کردیم که حالا اینی که اغلا دارن انجام میدن آیا این بر اساس حکم شرع اغلا دارن به اون انجام میدن، آیا شارع موافق با این کار یا موافق نیست، اینجا میگن که اگر شک شد در سری اغلایی نمید شک کنیم، اگر شک شد بعد بگیم اون کار دیگه اغلایی نیست. یعنی این وضع مثبت رو دارن، ولی در کل این قول اول طرفداری هم به اون صورت نداره، لااقل در میان فقهای شیعه و فقهای اهل تسنن. این که بگیم دین حد اقلی است و بیان حد اقلی داره، این قول قائل اندکی داره، قیله، و کسی با این استدلال نمی کنه که در امور مستحدثه ما بیایم و تکیه بکنیم بر این مبنا. چرا؟ میگه ما میرسیم، ما هم در آیات و هم در روایات داریم اصل این که دین حد اکثری است و اصل این که بیان دین هم حد اکثری است. ما این بیان رو داریم و در ادله روایات انشاءالله بررسی خواهیم کرد. این قول اول بود که قائل بود که دین حد اقلی است، بیانش هم حد اقلی است. اما قول دوم اینه که دین حد اکثری است. یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس هر آنچه که نیاز مردم بوده و نیاز جامعه بوده، شارع مقدس اینها رو بیان کرده. این امور مورد نیاز بشر رو شارع مقدس به انهای مختلف در قالب‌های مختلف، قضایای شخصی، گاهی قضایای کلیه، گاهی به صورت قواعد، اینها رو بیان کرده. پس اصل دین حد اکثری است. اما گاهی از اوقات بعضی از امور هم هست که با تمام این که میگیم حد اکثری است، بعضی از امور به ما نرسیده. حالا شما قائل بشید که دین بیانش هم حد اکثری است، اما در همین مورد مثلا بازارهای مالی در بازار بورس، در اینجا بیان شارع مقدس چیه؟ در زمان شارع که نبوده، مثلا در معاملات رمز ارزها در اون زمان که نبوده، الان هم که اصل بحثش مشکوکه، چی داره مبادله میشه، چی معامله میشه، عاقبت اینها چیه. بعد یک مرتبه میبینیم که با یه اصولی در معاملات مخالفه. امروز یک رمز ارزی مثلا قیمتش 300 دلاره، صبح بلند میشه میبینه قیمتش 300,000 دلاره، مثلا یه همچین عددهایی میره بالا و پایین میشه. خب این به لحاظ شرعی و قواعد مکاسب و متاجر اینها دچار اشکال میشن. خب حالا با تمام این که قول دوم میگه دین حد اکثری است و بیانشن حالا حد اکثری است، اما در این مورد، در این موارد که عقلا وارد میشن، اگر دین بیانی داشت میرفتن خودشون رو با اون تنظیم میکردن، مثل همین معاملات بورس، رمزارزها، بیمه. پس چرا اینجا وارد نمیشن؟ معلومه که اینجا بیانی وجود نداره، یا لااقل قواعدی که ما بخوایم به اونها رجوع کنیم و با تمسک به اون اطلاقات عمومات بخوایم اینها رو درست کنیم، بازم رجوع به اون عمومات و اطلاقات که می کنیم بازم میبینیم دستمون پر نیست که آیا این معامله معامله شرعی است یا معامله شرعی نیست. مثلا آیا این بیعی که داریم توی سهام انجام میدیم در بورس، آیا این قراری است که باطله؟ اگر قراری باشه این باطله. علایانه قول دوم میگه که یک جاهایی میرسه که دیگه دست ما خالیه. بعدم همینا میان مثال میزنن، میگن از قبیل دولت‌ها، دولت‌ها میان قوانینی رو میان وضع میکنن، اما حالا یک جاهایی هم دولت‌ها قانون وضع نکردن، منطقه طور فراغ میشه، در اینجا مردم عقلا عرف آزادن، چون قانونی که محدود بکنه و معلوم بکنه اینجا وجود نداره. وقت میگن در بحث احکام هم همینه، ولذا ما اون چیزی که به اعیوننا با اون سر و کار داریم اینه که با تمام قائل شدن به این که دین حد اکثریست، با تمام این که میگیم بیانم داره، اما در این حال شرع مقدس بعضی از امور رو موکول کرده به سیره عقلا، به خود عقلا، به ما هم عقلا، به اینها موکول کرده. خب این بیان مهمترین بیان نیست که در این سه قول وجود داره. حالا قول سوم هم عرض کنیم، قول سوم که حالا محور بحث ما قول دومه، قول سوم اینه که میگه دین حد اکثری است و بیانش هم حد اکثری است، و اگر مثلا مثل بازار سهام و معاملات بورسی یا کار مستحدثی بخواید انجام بشه، این عدم رد اشاره کفایت نمی کنه، بلکه نیاز به امضا اشاره است. یعنی قول سوم به نوعی سخت گیرانه است بر امور عقلا، میگه باید امضا اشاره و دلیل از شرع مقدس رو برای این کار شما چکار کنید؟ بیان کنید. این نظر مشهوره من، این حالا نظر مشهوره، ولی خب آیون میگن این دیگه قول خیلی سخت گیرانه است. حالا این سه تا قول مطرح شده، اما ما بحثمون متمرکز در قول دوم. قول دوم این بود که دین حد اکثری است، بیانش هم حد اکثری است، اما یه اموری به هر صورت موکول شده به خود آیون عقلا. تفاوت قول اول و قول دوم کاملا واضحه. قول اول این دین رو سست میکنه، ورود شرع مقدس رو در عبادات، معاملات، همین که قائل بشه دین حد اقلی است. اصلا این دین حد اقلی مخالف با بسیاری از آیات قرآن کریمه که در آیات قرآن کریم فرمان ما چیزی رو بر شما فروگذار نکردیم. بازم بذارید به ادله که رسیدیم آیات رو هم میخونیم. این مخالف با آیات قرآنی و روایاتش که به دست ما رسیده. اما به لحاظ ماهوی اختلاف اینها در چیه؟ اینی که در قول اول میگم که ما وقتی که میبینیم شارع مقدس یه دین حداقلی رو به ما رسونده، بیانش هم حداقلی است. بحثمون سر این بیانشه. این بیان حداقلی برخلاف قول دومه. قول دومه میگه نه، بیان دین بیان حد اکثری است. ولی با تمام این احوال ما باید این رو بپذیریم و داریم میبینیم که در طول تاریخ خیلی از امور این واگذار به اغرا شده. حالا اگر یک جایی شارع مقدس از اون عمل رضایت نداشت، این رو میاد منع میکنه، رد میکنه، یا عدم ردش کفایت میکنه. حالا بر اختلاف مبانی، همین که میبینیم شارع مقدس رد این نکرده از سیره اغلا، همین اندازه کفایت میکنه که این سیره اغلا موافق با آن چیزیست که مد نظر شارع مقدس بوده. از این تفاوت قول اول با قول دوم بسیار مهمه، اونم در بحث بیان. یعنی به نوع قول اول میگه اکثر امور اغلا به خودشون واگذار شده، یعنی همه امورشون، الا در جایی که ما میبینیم شارع مقدس یه بیانی بر من داره، بعدم مثال میزنن مثل بیع ربوی و از این جور امور. ولی قول دوم اینطور نیست. قول دوم میگه ما همه بیانات رو داریم، ولی شارع مقدس با دلیل که حالا بازم در ادله رو بیان میکنیم میفرماد که ما بعضی از امور رو تفویض به خود اغلا کردیم، تفویض به خود اغلا کردیم. خب این تفاوتش. مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه در باب این که حالا این سیره اغلایی که ما داریم میگیم این حجت یا حجت نیست، مرحوم آخوند یک بیان بسیار بلندی و بسیار پرمعنا و اصلا یه ادعای بزرگه. مرحوم آخوند فرمود که اصلا سیره اغلا منجزون و معزلون. شما در باب حجیت میگیم حجیت رو معنا کنید، حجیت رو مرحوم آخوند و دیگران معنا میکنن به منجزیت و معزلیت. یعنی اگر گفتید که آیات قرآن، ظواهر قرآن، اخبار آحاد، اینا منجز، اینا حجیت دارن، سوال میکنیم که یعنی چی آیات قرآن حجیت دارن، روایات، اخبار آحاد، اینا حجیت دارن، معناش چیست؟ میفهمون یعنی منجزیت و معزلیت. وقتی میگیم منجزیت یعنی اگر اصاب الواقع که خب این تکلیف انجام شده، اما اگر اصابت با واقع نکرد و خلاف در اومد، اینجا این بنده، این عبد چیا محذره، فرد قیامت در مقابل شارع مقدس میسته و استدلال و احتجاج میکنه بر اینکه این من به خبر واحد عمل کردم لیکن اصابت به واقع نکرد. حالا مرحوم آخوند نسبت به سیره اغلایی هم همین بیان رو دارن، اینکه این عرض میکنیم ادعای بزرگیست به خاطر همینه. میفرمان سیره اغلایی منجزیت داره و معذریت داره. عبارت مرحوم آخوند اینه. حالا در مقابل کسانی که نسبت به سیره اشکال میکنن در جواب میفرمان که فَإِنَّهُ يُقَالُ انما یکفی فی حجیته بها. در حد این در بحث خبر واحده، در حجیت خبر واحد به سیره اغلا یکفی عدم و ثبوت رد انها، همین اندازه که شرع مقدس رد و منعی نکرده. در بعضی جا شرع مقدس میاد در خبر واحد رد میکنه، مثلا در باب شهادات اونجایی که نیاز به دو شاهده، در اونجا میاد میفرماد که باید دو نفر باشیم، خبر واحده به تنهایی کفایت نمیکنه. پس در خبر آحاد همین اندازه که شرع مقدس رد نکرده، خب همین اندازه کفایت میکنه. چرا؟ از کجا میگه جناب آقای آخوند که شارع مقدس از سیره عقلا به عمل به حجیت به خبر واحد رد این نکرده؟ میفهمون لعدم نحوز ما یسنخ لردعها، ها به خاطر اینکه ثابت نشده. این جمله اصل بحثه، لعدم ثبوت ما یسنخ لردعها، ها و چیزی که صلاحیت داشته باشه بیاد جلوی این سیره عقلا بر عمل به خبر واحد رو بگیره. مانع و راد صالحی در کار نیست. وقتی نبود ما این سیره عقلا رو میایم به شهار میکنیم، استدلال میکنیم. پس جناب آخوند میفرماد که این خبر واحد، این به بحث سیره عقلاییه، این منجزیت داره و معذریت داره. حالا علایالن مرحوم آخوند میفرماد که این سیره مستمر است در مقام اطاعت از شارع متعال. اگر یعنی یکی از روش‌هاش همینه که انسان در سیره عقلا دخالت نکنه، یا اونجایی که دخالت میکنه حالا یک دلیلی باشه، مثلا ظلمی ستمی مثل بیع ربوی. در خبر واحد این نیست. حالا مجموع و نتیجه کلام مرحوم آخوند اینه که سیره عقلاییه این حجیت داره. خوب دقت کنید، این حجیت داره. حالا این حجیت داره یا به معنای اینه که شارع مقدس به خود سیره عقلا اومده اعتبار داده، این دقیقه، یا به خود سیره عقلا اعتبار داده، یعنی گفته عقلا اگر کاری انجام دادند، اگر عقلا کاری انجام دادن، خود همین کشف میکنه که بعد شارع مقدس یرزابه ها. اما گاهی از اوقات نه، همین سیره عقلا کشف از واقع میکنه. یعنی حالا در بیان محقق اصفهانی هم میرسیم، این سیره عقلا کاشف از واقعه. چرا کاشف از واقعه؟ به خاطر اینکه خب این عقلا دارن عمل میکنن، شارع هم که عاقله. و بعد میگن که این مرحوم آخوند میفرماد اینجا چون ردعی وجود نداره، همین عدم ثبوت ردع کفایت میکنند بر این که این سیره حجیت داره و منجزیت و معذریت هم داره. یعنی فردای قیامت شارع مقدس یقه ما رو بگیره بگه چرا عمل کردی، مثلا چرا در رفتی در بازار سهام و سودی که ناشی از خرید سهام هست رو اومدید شما استفاده کردید، میگیم نصیرت العقلا، عقلای دوران ما این معاملاتشون بوده، این و شما هم ردعی از این نگردید، گفتید آه ربوی نباشد، قرری نباشد. ما هم دیدیم اینجور نیست، نه قرری نه ربوی نه اشکالات دیگری داره، میایم این رو بهش عمل میکنیم. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه که بارها عرض کردیم ایشون دقیق وارد میشن، مرحوم محقق اصفهانی میفرمان که اصلا سیره عقلا به نوعی مساویست با همون بیان شارع مقدس. این وقتی بحث از این میشه که بسیاری از امور عقلا رو خدای متعال شارع متعال آمده این رو تفویض کرده به عقلا، و بعد خود شارع مقدس هم خالق العقل، رئیس العقل، رئیس العقلا. وقتی که اینجور نگاه میکنیم، یعنی شارع مقدس جدای از عقلا نیست. خب در امورشون شارع مقدس اومده این امور رو تفویض کرده. خب وقتی تفویض کرد، سیره عقلایی یه جایگاه پیدا میکنه. اون وقت این فردای قیامت هم اگر به مشکل خورد، اگر به مشکل خورد، بنده میگه به شارع مقدس، این شخص میگه که من هم یکی از شما بودم، یکی از عقلا بودم، شارع مقدس هم از عقلا بود. خب اگر منعی ردعی بود باید شما چکار میکردید؟ به عنوان رئیس العقلا، یعنی حالا شارع مقدس من العقلا بل رئیس العقلا، شما که رئیس اوغلا بودید می اومدید مثل بیع ربوی بیع قرری می اومدید مانع می شدید، ولی مانع نشدید. همین که ردعی به ما نرسید کفایت میکنه. بیان مرحوم محقق اصفهانی عزیزان و بیان محقق خراسانی، این سه تا اشکال برش وارد شده و اساتید و بزرگان ما این سه اشکال رو بیان کردن. خوب دقت کنید، ما وقتی بحث مقدمه اون سه اشکال رو عرض بکنیم، وقتی بحث از سیره اوغلا داریم میکنیم، نه اینکه فقط متشرعه، سیره اوغلا رو داریم بحث میکنیم. سیره اوغلا یه ماهیتی داره که معیارش منافع خودش، این رو دقت کنیم، بر اساس منافعش. حالا گاهی از اوقات این منافع البته درجهش پایینه، ولی این منافع منافع شرعی و منافع معنوی شخص. خب اوغلا یه کارایی رو انجام میده، ولی گاهی از اوقات نه، منافع دنیویشه. حقیقت سیره اوغلا خیلی از امورش اینطوره. حالا ببینید سه اشکال با حفظ این مقدمه، سه اشکال بر اینها وارد میشه. اولا ملاک هایی که خدای متعال برای مردم میبینه در احکامشون، این خیلی اوسط هست از اون ملاک هایی که مردم دارن میبینن. یعنی اگر خدای متعال یک امری یک نهی داره، اگر یک جایی یک حکمی رو بیان میکنه، تکلیفی را ایجاد میکنن، این به واسطه ملاک هاییست که شاید اوغلا، تمام اوغلا بشینن روی هم به اون ملاک نرسن. و لذا ببینید در خیلی از امور صریح و واضحه شرعیه میان مخالفت میکنن. برای چی؟ اینا کیا هستن؟ اون اوغلا هستن دیگه، میان مخالفت میکنن. میگیم شارع مقدس فرمده هر نم از ربا، ولی در همین بازار اوغلا داره به یه ربوی صورت میکنه. در بسیاری از امور دیگه وجوب حجاب، هم کیا هستن؟ اینا همین اوغلا جامعه، هم اینا میان مخالفت میکنن. در بحث اشاعه فحشا میگه که هر نم از فواهش، میگه و همین اوغلا دارن انجام میدن. حالا دیدید دیگه در این موسم الریاض این کارا رو همین اوغلا دارن انجام میدن. حالا ما بیاریم بگیم که اینجا رد اینجا وجود نداره، یا بیاریم بگیم سیره اوغلا طوریست که شارع مقدس امور رو واگذار کرده به اوغلا و بعد سیره اوغلا محذر منجزه. این اوغلا هم نگم که تو دنیا الان دارن زندگی میکنن، این همه ظلم و ستم و این همه اجحاف در مبادلات و معادلات دارن انجام میدن. خب اینا اوغلا دارن انجام میدن، میرن منابع مالی، منابع طبیعی کشورهای ضعیف رو چون میتونن چباور میکنن. جوهان جامعه که نمیرن این کارا رو بکنن، اوغلا هم که میفهمن این یعنی چی. حالا ما بیاییم بگیم این سیره اوغلا بله، حالا این تفویض به خودشون شده، واگذار به خودشون شده، میان مثلا کشورها رو تحت تحریم قرار میدن، برمیگیم خب اوغلا علایه ملاکات شرعی و اون چیزی که شارع متعال در نظرش میگیره این اوسعه. حالا شما شاید در ذهنتون بیاد که همه این مثالهایی که زدید شارع مقدس اومده ظلم رو حرام کرده، همه اینا تحت عنوان ظلم در میاد. عرض ما اینه که حالا این چون پیداست این رو میفهمیم، اساسا ملاک و ملاکات احکام بسیار وسیع تر از اون چیزیست که ماها پی ببریم بهمون. ببینید حالا مثال معروفش، مگر لحم خنزیر مگر این حرام نیست؟ حرام دیگه، حتی لحمش نجسه. خب اوغلا دارن این کار رو انجام میدن، شارع مقدس هم این رو اومده بیان کرده. حالا شاید همین اوغلا بیمون به چه ملاکی؟ قیمتش دو برابر گوشت های دیگه است چند برابره و خریدار و خورندش هم بیش از گوشت های دیگه است. کیا اینا رو دارن انجام میدن؟ اوغلا، اوغلا دارن انجام میدن. خب حالا به چه ملاکی؟ همین اوغلا نمیدارن ولی زا دارن انجام میدن. میان میفرماد که الخمر حرامون، یا حرام بودنش حالا مثلا تعبدن قبول، ولی چرا نجسون؟ ملاکشو میفهمن؟ بسیاری بحث مستر اینه در اشکال اول. حالا این مباحث معروفه در همین بحث سهام ما. اگر ما بیاریم اینجا بگیم شرع مقدس مال اعتباری رو میاد میگه که جایز نیست خریدارش، اگر حالا اگر بیاریم بگیم که جایز نیست، بعد شما میگید جایزه، از شما سوال میکنیم به چه ملاکی میگید جایزه؟ میگید اوغلا؟ میگه اوغلا کارهای دیگه هم میکنن. علایان اینطور نیست که حالا ما بیاییم حالا این رو به محقق خراسانی و محقق اصفهانی آیون فرمودن و اشکال کردن و ما هم عرض میکنیم که وقتی که داریم میگیم سیره اوغلا، دیگه سیره اوغلا رو نبریم تا اون آسمون هفتم بالا و بگیم معذر منجزه و بعد بیایم بگیم که شارع متعال نمیدونم رئیس العقلات خالق العقل، اینجا چون ردعی نکرده منعی نکرده، خب پس اینجا باید بگیم که اشکالی نداره و تا میتونیم انجام بدیم. در بحث بورس هم شارع مقدس ردعی نکرده، این اشکال اول. اشکال دوم، خدای متعال مصالح انسان رو در نظر میگیره. خوب دقت کنید، مصالح انسان یعنی اون مصالحی که شارع مقدس خالق منعم میاد اینها رو در نظر میگیره، برای اینکه این بشر از اون دایره عبودیت هم خارج نشه. اینه دیگه، شارع مقدس میگه اگه شما منافعی هم میخواید ببرید باید مواظب باشید منفعت شما مضر به دیگری نباشه. چرا النجش حرامون در مکاسب محرمه؟ یادتونه اگر یک کسی میخواست بره معاملهی بکنه با دیگری، خب این داره یه چیزی میخواد بخره، حالا کاسب بغلی بیاد بره در گوشش کنه یکی آقا من به تو ارزون تر میدم، این حرامون، کاسبی داری معامله میکنی، تا اینش درست. ولی اینی که بره نجاشی کند اینجا و نجش بکنه در گوش طرف نجوا کنه که فلانی به شما ارزون تر میده، یا خود من ارزون تر میدم، یا جنس بهتری رو به همین قیمت به شما میدم، خب این هم سیره اون. پس ملاک و معیار در نزد شارع مقدس اینه که اون دایره انسانی، مصالح انسانی، این از بین نره. ولی ملاک و معیار در سیره اوغلا این نیست. حالا خیلی از اگر بگیم اوغلای متعبدی ما داریم، متعبدی داریم، ملاک و معیارشون منافع خودشونه. پس فرق میکنه منافع اند شارع و منافع در اوغلا. پس وقتی در منافع با هم دیگه اختلاف دارن، چطور محقق اصفهانی میفرماد که حالا شارع مقدس رئیس اوغلا باید جلوشو میگرف، خالق عقل به هر صورت اصلا معلوم نیست. خوب دقت کنید این جوابات دقیقه و از کرده مبنای کار ما رو خیلی جلو میدازه. چطور شما میگید سیره اوغلا حجته؟ مگر سیره اوغلا همیشه ناشی از عقل؟ خوب دقت کنید، مگر عمل اوغلا و روش اوغلا همیشه نشأت گرفته از عقل؟ نه، اینا اوغلا هستن ولی اینطور نیست که مباحثشون بر اساس اون عقلی باشد که موجب اون حفظ منافع انسانی و دینی بشر بشه. اینطور نیست. الان ایانه اختلاف در مساله وجود داره اختلاف در منافع بین شارع، یعنی منفعت در نزد شارع چیزیست که اغلا اونها رو شاید اصلا منفعت نبینن، گاهی از اوقات ضرر میبینن. اینا همین اغلای جامعه اینجوری هست. اشکال سوم اینه که آقای اشاره هم کرده، خیلی از امور اغلا در پوشش عقل میره جلو. یعنی اغلا رو که ما میایم بحث میکنیم، سیره اغلا، زود این میاد به ذهن انسان که این حکم عقله، و حال این که این نیست. مرحوم محقق اصفهانی از بیانشون اینطوره که شارع مقدس منال اغلا بر میفرماد بر خالق العقل و منال اغلا بر رئیس اغلا و بر میفرماد و بل خالق العقل. از این سه فرازی که در بیان ایشون هست شما چی میفهمید؟ که یعنی اغلا امنشون ناشی از عقله، در حالی که خیلی جاها همین اغلا اسمشون هم اغلاست، ناشی از عقل نیست. پس در بعد ملاک عقل بودن هم شارع مقدس با اغلا چیه ها متفاوته. شارع مقدس اگر رئیس الاغلا هست، رئیس الاغلا واقعا و حقیقتا در ثبوت اینه که بر اساس عقل میاد حکمی رو صادر میکنه، ولی اغلا بر اساس عقل اینطور نیست که همیشه حکم بکنه، خیلی از اوقات بر اساس منافع خودشون. علی ای حال سیره به این معنا اگر بخوایم بگیریم این اشکال پیدا میکنه و خلاصه جور در نمیاد. یعنی میبینیم اغلا اینی که الان انسان داره میبینه همیشه بر اساس عقل نیست، بر اساس منافع اصیل و واقعی نیست، ولی ازا خیلی روی این نمیشه حساب کرد. حالا در همین ثمره مبنای دوم عرض کردیم، حالا ولو این که حالا این مبنای دوم عرض کردیم یه اشکالاتی برش وارده، مبنای اول که به طور کلی عرض کردیم رد میکنیم، میونه مبنای دوم و مبنای سوم. اما مبنای دوم الان فعلا محور بحث ما قرار گرفته که گفتیم که این به نوعی درش یه نوع مثلا اعتدالی هم در بیان چی ها وجود داره در این مبنای دوم که بگن دین حد اکثریست، بیانش هم حالا حد اکثریست، حالا گاهی از اوقات در قالب قواعد اطلاقات عمومات، و اگر مخالفتی داشته باشه شرم میاد چگاه میکنه مخالفت میکنه. بعضی از معاصرین ما همین مبنای دوم رو ملاک قرار دادن و گفتن اصلا امکان نداره شما بدون تکیه بر این مبنای دوم بتونید دنیاتون رو برید جلو، یعنی دنیایی که در اون شرع هم وجود داره. یعنی اگر یه جامعه متدین، یه جامعه متشرع به شرع احکام دینی میخواید داشته باشید، اصلا شما نمیتونید این عمل اغلا رو، سیره اغلا رو ندیده بگیرید. و لذا شرع مقدس فوض الامور اینا این اغلا بسیاری از امور رو، اصلا نه این که شرع مقدس اومده تأیید کرده، نه این که شرع مقدس لم یرد انها ردی نکرده، نه اصلا تکلیف کرده بر این که شما پیروی کنین از سیره اغلا. اون وقت حالا بیان رو ببینید عزیزان، ایشون میفرمان یوم کنو ان یقال من رأسن فی العقود و الایقاعات، حالا دیگه ترجمه نمیخواد راحت عبارتش، من رأسن فی العقود و الایقاعات و جمیع المعاملات و المبادلات و الامور العادیت المتعارفه بین الاقوام و الامم حسب احتیاجاتهم فی ظروف معیشتهم المتفاوته حسب تفاوت شروط و الامکانات المتطوره حسب تکامل العقل و الادراکات و صنایع و تکنیکات همه اینا رو در نظر بگیره، اینا رو ببینه حسب همه اینا، اینا انا لا نحتاج و بعد اینجوری بیان میکنم انا لا نحتاج و فی تصحیح ها و خصوصیات ها الى احراز امضاء الشارع لها، اصلا نیازی به احراز امضاء الشارع نداره. آقا دنیای به این شلوغ شما بخواید برید دنبال این که شهر مقدس چی بیان کرده و موافقه، برو سراغ او قدا مثلا با یه همچین بیان. بل یک فیفی ها در همه این اموری که بیان شد، یک فیفی ها عدم و ثبوت و رد، ثبوت ردعه انها، برای اینکه اصلا صاحب که ثابت نشد رد اشاره، همین اندازه چی آقا که غایت میکنم اغلاست، آقا دارن اشتباه میکنن، میگه چون اغلا هستن شما پیروی کن، تهش اینه دیگه. بعد میفرمان از لیس غرض و شریعت سمحت سهله و هدف و حل اصلی حتم اساس تعیش و لحیات و تدخل فی الامور العادیه الذي ينتظم بها شؤون الحیات، یعنی که شریعت سهله از اینجوری بناش بر این نیست که در همه امور معاش مردم بخواد ورود پیدا بکنه، اصلا نمیتونه بخواد در همه اینجا ورود بکنه. بل الغرض الاصلی لها، بلکه غرض اصلی برای شریعت چیه؟ هدایت الانسان الى سعادت حل ابدیه، به سعادت ابدی. خب حیاتش چیه؟ زندگیش چیه؟ الان داریم زندگی میکنیم. و عمل امور الحیاتیت دنیا و عمل امور الحیاتیت دنیویه فهی محولت غالبا الى شؤون المجتمع و عقولهم الکافیه فی ادراک صلاحها، در درک کردن صلاح امت غالبا، الا فی ما کان امرا مضرا به حال الناس، الا در اونجایی که یک چیزی مضر به حال چی باشه؟ مردم باشه، اختلال در نظام ایجاد بکنه، ستم بر کسی بشه. ولم یلتفت الیه عقول، عقول جامعه عقلا هم ملتفت به این ضرر نشن. خب کل معاملات ربویه، مانند معاملات چی آقا؟ ربویه، اشاره جلوشو نمون گرفت، حالا که جلوشو گرفته بازار پر شده، معاملات ربویه، حالا اگه جلوشو نمون گرفت که دیگه فیرده انها. اگر یه جای شهر مقدس دید اوغلا عقلشون نمیرسه، این رو میاد چکار میکنه؟ رد میکنه. خب حالا این ثمره بیان این نگاه، این هم معنای دومه، میگه آقا خب شهر مقدس بیانش حد اکثری است، دینم حد اکثری است، اما اینم داشته باشیم که اینجور نیست که شهر مقدس در همه چیز بخواد دخالت کنه. بعد میام مثال میزنم، مثال میزنن، حالا این بیانشون هم داشته باشه، در ادامه همین بیانشون می نویسن که ولیست المعاملات دائره مدار تعبد المحض والمصالح السریه الخفیه، معاملات دائر مدار تعبد محض، که شاره یا اینجوری بیکن، اینجوری معامله کن، اینجوری معامله نکن، و مساله سریه خفیه، ما میخوای یه معامله انجام بده دیگه، حالا سریه و خفیش، مانند نظیر الاحکام العبادیه، احکام عبادی بله اسراری داره، بله ملاکاتی داره، ما نمیفهمیم، این بیان میگه. ولی در امور عبادی اینجوری معامله اینجوری نیست که تو همه جا شهر مقدس بیاد ورود پیدا کنه. بعد حالا ببین بنظام، بعد میام مثال میزنم، میام میگم که خب شما شنیدید سمن الکلبه چی؟ سختون. خب بعد میان استثناء میکنن الا سمن الکلبه چی آقا؟ سید. درست شد یا نه؟ سمن همه سگ ها سخته، درسته یا نه؟ بعد میگه که الا کلب سید، اگر کلب صیاد بود اینجا اشکالی نداره، ثمری سوخت نیست. اینو کی گفته؟ شاهده. بعد میان دلیل امروز نگاه میکنم ببینیم که خیلی از این کلبهایی که الان هستن صیاد نیستن، کلب صید نیستن. شرع مقدس فرمود الا کلب صید، ولی وقتی نگاه میکنیم ببینیم بسیاری از این کلبها کلب خراش هم که حتما ثمرشون سخته، اون وقت اینا رو میان تربیت میکنن. خوب دقت کن، میان تربیت میکنن. چجوری تربیت میکنن؟ میره میگیرتش میاره میره دم باغ، میشه نگهبان باغ. میگیره از اینه همه که نمیرن توی پاساج های فروش سگ ها از اونجا مثلا سگ نژاد فلان رو تهیه بود، برای گلش اینجوریه، برای باغش اینجوریه. خیلی از همین سگ های حراش بعد میبینن نگهبان خوبی شد میان میفروشنش. بعد حالا اینا سهده میان به بعضی از آقای میگیم آقا حالا داره خرید و فروش میشه، میان حالا این که اینو بگیم حق الاختصاصه. ولگرد بود اومد رفت گرفتش تربیتش هم نگهبانش کرد، یه حقی اینجا پیدا کرد، از این باب میان تصریح میکنه. این آقا و ممنوع دوم میگه اینجوری نیست، ما نیاز نداریم که بیایم از حق الاختصاص استفاده کنیم و بعد بگیم ثمنش سود نیست، بلکه اگر ببینیم سیره عقلا در یه امری حاکم شد، در اون امری که حاکم شده باید پیروی کنیم. صلاحی داریم میبینیم که حالا البته ما مخالف این حرفیم، ولی حالا داریم این مبنا رو توضیح میدیم. میگه شما نگاه کنید مثلا الان داریم ثمر الخمر سوختون، مثل مرحوم شهید صد که اصلا میگه این الکل های توی بیمارستان ها نجس. دارم در رابطه با یکی از علما که تو حرمش ادکلن زدن در عراق، ایشون ادکلن رو نجس میدونست چون توش الکل بود، میگه رفت عوض کرد لباس رو برد. میاد اینا همش خمره، یعنی پایه خمر و اساس خمر همین الکل هاست دیگه، میان اینا رو میگن نجس. و اگر اینجوری باشه خب سید این معنی دوم و این قولی که الان خوندیم رو دارم این رو میخوام عرض بکنیم، فعلا ما نظر اینجا نداریم. این آقایونی که دارن میگن معنی دوم میگن شرع مقدس اینجور نیست که در همه امور تعایش و ناس بخواد ورود پیدا بکنه. اگه بخواد ورود پیدا کنه اصلا اوغلا میگن اینا شما دارید میگی، کار خودشونو دارن انجام میدن. الکل رو شما نجس میدین، الکل بیمارستان رو طبی رو شما نجس، ادکلن رو نجس میدین، چی رو؟ یعنی اینجوری باشه دیگه همه چیز رو ما باید بگیم که چی؟ آقا شارع مقدس اینجا رد از اون داره. چرا؟ چون در یه جا فرمونده ثمن الکلب سوختون، در یه جا فرمونده ثمن الخمر سوختون، بعد اون موقع میاد این رو توسعه میدید ثمن الکلب همه یک کلب. آقا سگی که الان مواد مخدر کشف میکنه، سگی که میره منجی مثلا اینایی که زیر آوار موندن میشه، این سگا همه خیلی از اینها به نظر این قول میگه چون فقط گفته سید، شارع مقدس فقط گفته چیا؟ سید. سید هم معنیش معلومه چی، و اینا همش ثمر سوخت میشه، در حالی که اوهلا میاد سوخت نیست. خب حضرت آیت الله العظمای زنجانی اهل الله مقامه، ایشون میفهمون که خب این دعوا وجود داره و بالاخره چه کار بکنیم. ایشون میفهمون که به نظر ما بیایم بگیم بله سیره عقلا حجته، حالا چه شما بگید استدلال مرحوم آخوند بگید، بگید آن سیره عقلا حجیت و معذریت داره، چه قائل بشید به بیان محقق اصفهانی بگید که خب خالق العقل رئیس و لغلاست و ردی نکرد رئیس، همین اندازه که رد این نداشت، همین اندازه کفایت میکنه اون حرف. آیت الله زنجانی حفظه الله فرمان که ما این رو بیاییم اینجوری درست ببین. بله سیره اوغلا حجته، لیکن رادعیت شارع مقدس رو کجا باید بریم دنبالش بریم؟ چون به حسب ظاهر که ما دلیل نداریم الان. رادعیت مثلا شارع مقدس اگر یه جایی رد کرده در کجا باید پیدا کنیم؟ در عمومات. ما عمومات کردن و خیلی از امور شرعیمون به واسطه چی آقا؟ عمومات. خیلی از امور شرعیمون اطلاقات، به واسطه اطلاقات. همین امور مستحدث هم با همون رو درست میکنه. میگیم ها لازرک دوشته باشه اشکالی نداره. مثلا میگیم درش اوفو بلوغود هست، میگیم بر. میگیم تجارتا انتراز هست، میگیم بر. میگه عقد مال به باطل نیست، میگیم بر. اینا رو میگیم، اینا عمومات دیگه. اشاره مقدس وقت چی رو میخواد بیان بکنه؟ همه اینا راده هم. اگه خلاف اینها باشه شهر مقدس یعنی نظرشو بیان کرده، رد کرده. ایشون میاد حالا این بیان درستش و بیان خوبیست. اونتا بعضی از آقایون اومدن بیان کردن که یعنی اشکال وارد کردن که شما که میفهمید که راده همین یعنی اون بیان شارع رو که آیا ردعی دارد یا ردعی ندارد رو ما بریم از کجا بگیریم؟ از اطلاعات و عمومات بگیم اصل ایناست. بعد اشکال کردم میان خب سلم نو همینی که شما میفرمایید اصل همه ایناست. شما برید توی این بازار، نه بازار قوما، حالا بازار قوم هم همینطور به عنوان عموم بازارها که همین بازار تجاری بورس، سهام، اوراق، همه اینا رو جزش میشه. برید شما بگید آقا این عقد مال به باطل، برید بگید این با عفو بالعقود سازگار نیست. اصلا ببینید عقلا دارن کار خودشون رو انجام میدن. عقلا دارن کار خودشون رو انجام میدن. خب ببینید پس ما توی یه چاله محکمی افتادیم اینجا. یعنی حتی اگر قائل به این بشین که آقا بله همین اندازه که ما علمی به رد اشاره نداریم همین اندازه کفایت میکنن در صحت اون عمل که سیره اوغلا باشه، میگیم آقا حالا شما راد و مانعی هم داشته باشید. آیت الله زنجانی اینو میفهمون که راد و مانعی هم داشته باشید، سیره اوغلا میاد به این راد و مانعی شما عمل میکنه. این همه مباحثی که داره اتفاق میفته همین الان دارن متهم میکنن ما رو. میگن شما گفتید آقا نمیدونید اینجا چیزه، اینجا اون اشکال داره، مصیبت درست میکنه، فلان درست میکنه. این حرف گوش نمیکنن اوغلا. سیرش میگه چیزی دیگه است. خب حالا این اصل بیان مبنای دوم بود. حالا اینا اینو گفتن، ما یه سوال از اینا میگیم. میگیم حالا فرضاً عمل نکنن، فرضاً اوغلا بگن که آقا اگر راده‌ای هم هست مثلا در همین معامله سهام، خرید سهام، آقا بعضی از جاهاش معامله قراری است، بعضی از جاهاش معامله چی آقا از باب ظلم ستم، ما تسلیم بشیم بگیم یعنی خب باشه حالا دیگه معامله قراریه دیگه، ماهیتش قراریه، اوغلا هم دارن انجام میدن. بعدم بیارم بگیم تجارت هم تراز و بعضی ها دارن میگن الان میگم اصلا یک جاهایی خب این ریزش ها حالا ببینیم دو سه روز سرد شده منتظر قرمز شدنش بمون، یعنی هیچ چیزی این هر وقت یه چیزی اینطور رفت بالا یعنی به همون سرعت هم برگشت، حالا خدا کنه بر نگرده. ولی اگر الان بریم سراغ سیره اوغلا میگن آقا ما اینی که داریم انجام میدیم ضرر میکنیم، میگیم بله شارع مقدس هم نهی کرده از چنین بیان. بیعی از چنین معامله میگه آقا ضرر میکنم. میگه من آقا تجارتن انتراز. میگه آقا تجارتن انتراز اینجا وارد نمیشه. تمام شرایط بیعی رو که داشت اون وقت تجارتن انتراز میاد روش سوار میشه. نیم بعد این تجارتن انترازه و اوفو بالعقود باید اینجا انجام بشه، وفای به عهد بشه. الان ایانه این بیانیست که آقایون تو بحث سیره دارن میکنن، یعنی سیره رو طوری دارن میبرن جلو که اگر یه جایی هم یه حکم شرعی وارد شد ما باید حکم شرع و نعوذ بالله بذاریم کنار و بیان بگیم که آقا سیره اوغلا اینه، بعدم بیان توجیه بکنیم که آقا خب سیره اوغلا خدا رئیسشه، اینجوری بیان توجیه بکنیم، بعدم بیایم به یه روایاتی یعنی یه 30 ثانیه عزیزان بیایم که حالا از جلسه آینده اگر زنده بودیم این رو عرض میکنیم، ادله بر تفویض امور بر عباد. اصلا اومدن یک سری از ادله روایات رو اومدن ردیف کردن توائفی از اخبار. حالا یک شما اینجا به عنوان نمونه از حضرت صادق سلام الله علیه عرض میکنیم که حالا سند روایت یه اشکالی داره، بعد حالا چون میگم وقت گذشته میمونه برای جلسه بعد، ولی حالا ببینید ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها، خدای متعال امور مؤمن رو همش رو به کی گذاشته؟ تفویض به خود مؤمن کرده. ولم يفوز الیه ان یکون ذلیلا، فقط گفته ذلیل نشو ما بقیه، یعنی خط قرمز شاره اینه که این مؤمن ذلیل نشه و الا تر تمامی امور فوز الامور الی المؤمن، همه امورش رو به خود مؤمن واگذار کن. اون نتیجه بحث امروزمون چی شد؟ عرضمون این بود، موضوع بحث اینه که ما در بحث معاملات بورس، بازارهای مالی، تجاری، اوراق قرضه، نمیدونم بهادار، همین مباحثی که این روزا الان رمزارزها و فلان و فلان، همین اینایی که الان داریم بحث میکنیم، آیا ما یه سیره عقلائیه‌ای که حجیت داشته باشه بر این معاملات مستحدث داریم یا یه همچین سیره اوغلیایی نداره؟ آیا همینی که میبینیم شعار ردعی ندارد صراحتن، نه در قالب قواعد که آیت الله زنجانی فرمودن ردعی صراحتن نداره، میتونیم در این معاملات شرکت کنیم، تجارت کنیم، داد و ستد کنیم، یا نمیتونیم به دلیل سیره اوغلا؟ بقیه بحثمون برای بعد. وصلی الله علی محمد و آله و صحبه.